بسم الله الرحمن الرحیم. باز در حاشیه اسماء الله با کلمات الله نیز آشنا شویم، آنجا که احتمالاً اواخر سوره کهف است. لو کان مداد البحر لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اگر بخواهید کلمات خدا را بشمارید، درختان زمین قلم شود و آب دریاها مرکب شود، آب دریا تمام شود قبل از آن که کلمات پروردگار تمام شود. ولی کلمات پروردگار چیست؟ اگه کسی بگه قرآن است، که قرآن کلماتش تمام شده. برای این مسئله یه نموداری در جلوات حضرت حق در خود انسان مطرح است، چرا که انسان نمونه ایست از پروردگار خودش. می فرماد انسانی که آفریدم نمونه از خود آفریدم، که آدم را فرستادیم بیرون جمال خیش و صحرا نهاد. و علم آدم اسماء کلها، خودش بحث وجود انسان است که می تواند بالقوه از تمام اسماء برخوردار باشد. برای مثال که کلمات خدا چیست، تصور بفرمایید که اصلا ما چگونه کلمه می آفرینیم. این که از مسائل بسیار عظیم است که کمتر هم روش فکر کردیم. من الان ملازمه برمود که یک محصلی دانشجو که میخواد زبان بخونه چقدر گرفتاره تا بتونه یه زبان خارجی رو یاد بگیره، اونم تازه بعد از یاد گرفتن هیچ وقت واقعا مثل اهل اون زبان یاد نمیگیره، تلفظش درست نیست. یه بچه یه تو منزل دقیق میفرمود 3 ساله 4 ساله قشنگ بدون هیچ تعلیم و تربیتی فقط از شنیدن صوت می آفریند، نوع کلمات، نوع لغات، حرف میزنه، مطالبی که داره ارائه میده. این چجوریه؟ از کدام یکی از شاهکارهای انسانه. خوب دقت بفرمان، صوت حواست، حواست که از ریه میاد بیرون. این هوایی که از ریه میاد بیرون، ما در مخارج حروف یعنی حلق و عضله زبان و سقف دهان و دندان پیشین و لب حروف الفبار میسازیم. یعنی 28 حرف عربی یا بفرمود 32 حروف فارسی ره. اول حرف می آفرینیم، بعد حرف با هم آمیزش میدیم، کلمه می آفرینیم، بعد کلمه رو جمله درست میکنیم، بعد از جمله تمام مفاهیمی که در جانمون هست، علمی، خواستی، ارادهی که در جانمون هست، میریزیم در قالب این حروف به صورت کلمه و جمله ارائه میدهیم. مقصود خودمونو به دیگران میفهم. در یک آن، در یک لحظه از کردم. نگید حالا یه کسی تحصیل کرده است. آخه یه بچه هم کار داره میکنه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. سوگن به حضرت رحمان که آفرید انسان را و به او آموخت بیان را. خود بیان یعنی ظهور، آشکار کردن آنچه محتوای جان ماست، خواه عشق، خواه کینه، خواه علم، خواه عاطفه. اینا هیچ کدومش رنگ مادی نداره، اما ما میریزیمش در قالب هوا، تبدیلش میکنیم به حروف و کلمه و جمله، تبدیل یک کسی دیگه میکنیم. شما با سخن کسی از محبتش، از دشمنیش، از علمش، از معلوماتش، از عواطفش کاملا آگاه میشید، در حالی که هیچ کدوم اینا که جنبه مادی نداشت، کلن همش تجرد بود. علم یک عالم که مادی نیست، اگه ماده بود میباید ای میره رو سخت ترازو یه دانشمند 100 برابر قد یک کوه باشه نسبت به یه جاهل، بسا جاهلو وزنش بیشتره. علم که ماده نیست که بعد نشتوش، تجرد به صورت هوا رنگ پیدا کرد، منتقل شد از دیگری به دیگری. خب حالا دقت بفرمایید که اگر واقعا یک گوینده بخواد مثلا هر روز صحبت بکنه، مثل معمولا معلمی که هر روز درس میدن، هر روز صحبت میکنن، روز 4-5 ساعت درس میده، یعنی چند تا کلمه می آفرینه، چند تا جمله می آفرینه. حالا اگر در طول عمرش ببینید چقدر حرف آفریده چقدر داده بیرون مطالعه واقعا برای یک انسان قابل شمارش نیست. حالا این مقدمه که عرض شد برای مثال بود، چون کار حضرت پروردگار نمونش در جان خودتون قرار داده. حالا حضرت پروردگار با یک امر کن موجود می آفریند، باش هستی می پذیرند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدای تعالی زمانی که اراده کند، زمانی که بگوید باش، هستی می پذیرند. البته این برای مجردات، برای مادیات طول زمان لازمه، اما مجردات زمانمند نیستن. یعنی روح انسانی جوری، روح انسانی تا خدا بگی باش، هستی میپذیرم. فیوضات رحمانی حضرت حق تا بگی باش در جان کسی سر در میاره. اما بدنی میخواد بیافرینه زمانمند است. انا خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظام فکسونا العظام لحما فانشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. این بدن انسان بود که در طول زمان که تقریبا 9 ماه طول میکشه، این ثم 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 در این آیه شریفه یعنی سپس سپس سپس، چرا که بدن زمانمند است چون عالم ماده است. اما روح اصلا زمانمند نیست، تا بگه باش هستی میپذیرد. او عالم امر است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تا باش هستی میپذیرد. حالا کلا دقت بفرمایید، اگر کل موجودات عالم هستی رو بگیریم، کلمات الله کل ظهور عالم هستی نفس رحمان است. یا عالم هستی نفس حضرت حق است که یک نفس میدونید بیرون میاد دوباره باز میگرد، یحیی و یمیت. کل ممکنات با نفسی ایجاد میشن، با نفسی به سوی صاحب خودشون باز میگردن. حالا کلن در این ممکنات ظرف اسماء الله هست. کلمات الله توجیه بیشتر دقت بفرمایید، اینا درهای عظیم معرفت. اگر انشاءالله متوجه بشید کلن خیلی دراروتون باز میشه. کلمات الله برای چی خدا آفرید؟ کلمات الله ظرف اسماء الله هست. یعنی برای مثال یه درخت نگاه میکنیم، از یک جوانه که در زیر زمین شروع کرد به رشد نمو. حالا کسی نگفت فرض بفرمون یه دانه گندم زنده است. دانه گندم که زن حیاتی نداره، نه تنفسی داره نه خوراکی داره. حالا این دانه گندم رفت زیر زمین، الان شروع کرد به رشد. حالا این که رشد کرد، یخرج الحی من المیت، بیرون آورد حی را از میت. یه اسم حی ظاهر شد در اولین تحولی که در دانه گندم ایجاد شد. این دانه ظریف لطیف جوانه میبینید زمین را میشکافد، زمینی که کوبیده شده میشکافد. یکی از اسماء خدا خالق الحب و النبا، خالق یعنی شکافنده، یا خالق الحب و النبا، ای شکافنده هسته و دانه، اینجا ظاهر شد. حالا بی سر به در آمد، گیاهی شد. گیاه که شد میدونید شروع میکنه، اول کاری که میکنه تزکیه هوا میکنه، کربن میگیره، اکسیژن پس میگیره. این اسم مزکای حضرت پروردگار ظاهر شد. دو روز دیگه این گیاه به شکوفه و گل مینشیند، اسم جمیل ظاهر شد. دو روز دیگه تبدیل به میوه میشه، میوه اسم رزاق ظاهر شد. روزی که از دنیا میره اسم ممیت ظاهر شد. یعنی کلن در صفحه روزگار با یک درخت خدای تعالی ده‌ها اسم خودش به تماشا گذاشت. حالا خواهید گفت برای چی به تماشا گذاشتید؟ باز در اون حدیث شریف قدسی، کنت کنزا مخفیا، من گنج پنهانی بودم. کنتو کنزن مخفی یا احببتو ان اغرب، دوست داشتم شناخته شدم. فخلقتو الخلق لکی اغرب، ایجاد آفرینش را کردم تا شناخته شدم. خدا بود و هیچ نبود. او کسی که داره دلش میخواد داراییش نشون بده. پریرو تاب مستوری ندارد، لرر بندی زروزن سر برار. آن که دارد تو خاصیت ما منطور. واقعا یه شاعر یه شعر قشنگی گفته، دنبال یه مجلس بگرد که شعرشو بخونه. کلن یک نقاش دنبال یه نمایشگاه بگرده که نمایشاش عرضه بده، بدون هیچ نظر مادی. دارا دلش میخواد داراییش مردم ببینن. خدای تعالی کنز، کنز یعنی پر، کنز صفات جمال و جلال بود. نتیجتا اراده فرمود که خودش نشون بده. خلق تلخه، ایجاد آفرینش کردم تا خود را نشان دهم. حالا این نشان دادن صفات حضرت حق که کنز صفاته، گنج صفاته، که چی میطلبه؟ تو ذات شما، تو فطرت شما عشق به صفات قرار داد. نقل مسلمونی و نقل مسلمون نیست، انسان این گونه است که صفات خوب دوست میداره. تو غرب برید همینه، تو شرق برید همینه، روی زمین زیاد صحبت کردم. بگید دروغ خوبه یا راستی؟ همه میگن راستی. بگید علم خوبه یا جهل؟ همه میگن علم. بگید کرم خوبه یا بخل؟ همه میگن کرم. یکی ای تونستید پیدا کنید کی گذشته در ذات انسان؟ خود او گذشته. همه این صفات هم داره، یعنی بیو عشق تو ذاتت گذشت، حالا خودش نشون داد. کرم اینجا، علم اینجا، محبت اینجا، رزق اینجا، غنا اینجا، قدرت اینجا. بیا دیگه، تو که تو ذاتت عشق به اینا هست، کمش هم نیست، زیادشه. هر کس به حد چه رسیده میگه کم اومد. عالم هر چی خونده میگه بازم میخوام بخونم، دلم میخواد بخونم. قوی دلش میخواد بازم قوی تر بشه. غنی ثروتمند میگه کم اومد، بازم میخواد غنی تر بشه. در تمام شئون میبینید انسان یه خاصیت روح انسانی، فطرت انسانی. پس لابد یه گمشده ای من دارم که اون معدن صفاته، کنز صفاته، خودشم به تماشا گذاشته. تو ذات تام که طلبه رو گذاشته، چرا نمیایی؟ فقم وجه جل دین حنیفا، فطرت الله، رجوع بکن به طرف خدا. دین حق که این فطرت الهی تو هست. فقم وجه جل دین حنیفا، فطرت الله، التي فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذالک دین القیم. بنابراین باز کردن این تماشاگاه جمال و جلال حضرت پروردگار، تماشاگر می طلبد. اهلش هستید؟ بسم الله. یک کمی آدم معرفت پیدا بکنه، زمین و آسمان و در و دیوار نمایشگاه جمال و جلال حضرت حق است، تا همه ی برنامه ها، کل آفرینش، خلق الخلق لکی اعرف، ایجاد آفرینش کردم تا من بشناسم. اصل هدف آفرینش شناخت حضرت پروردگار. اینجا دقت شود که خدا نیازی به شناخت نداره. شناختی که نیازش در ذات انسان است، یعنی میخواد هیچه به خود برساند، میخواد عدم به کمال عظیم بی‌نهایت خودش برساند. حالا تا چقدر ما بتوانیم از این کتاب و از این مدرسه و از این دانشگاه آفرینش بهره ببریم. از اینجا در دو جای قرآن خدا هدف آفرینش که تعریف فرمان به همین هدف اشاره شده است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نه آفریدم جن و انس را جز برای عبادتم. از کدم بی عبادت تو از شما رو به کمال میرسه، که همم در تفاسیر گفتن اول یعرفون، یعنی برای شناخت حضرت پروردگار. یا در سوره دیگر انما الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آفریدم مرگ و زندگی را تا بیازماییم شما را که کدومتون عملتون بهتره. توی نمایشگاه که تشریف آوردید کدومتون خاطرازی میکنید، کدومتون صاحب نمایشگاه به تماشا مینشینید. من نخواهم در دو عالم بنگریست تا بدانم چین دو مجلس وان چیست. بی تماشای گل رخسار او گر خورم نان گیردم اندر گلو. صلوات. منازل السائر. مرحوم بفرمود دنباله باب و رقبت. یدعوننا رقبا و رحبا، می خوانند مرا از روی رقبت آمیخته با ترس. گفته شد که رجا رقبت را به وجود می آورد و رقبت حرکت را. رقبت بر سه قسم است. قسم اول رقبت اهل فراست بود که از آن علم زاید و سالک را به جهد و کوشش رساند. رقبت دوم از اینجا درس امروز. رقبت دوم رقبت اهل حال است و این رقبت قوی تر از مقام اول باشد. راقب در این مقام هر چه در توان دارد همه را صرف وصول به مقصود می کند و با همت عالی که در راه سلوک دارد هر چه جز مقصود را ترک می کند. پایان نوشته. یه مثال عرض می کنم. انسانیست گرسنه، احتمال میده که یه جای سفره مفصلی انداختن، آدرس بهش دادن، یه امیده که من گرسنگی نمیتونم اینجا برطرف کنم. حرکت میکنه. رقبتیست که برای میطلب علم آدرس پیدا بکنم، علم که این منزلی که حالا سفره رو پهن کردم کجا که من برم اونجا گرسنگی برطرف کنم. خب یه حرکت کرد آمان، اما رسید به منزل، حالا رسید سر سفره، خوراک مطبوع یه لقمش چشید. اینجا مخصوصا اگه خوراک مطبوع باشه، طرفم گرسنه باشه، برای خوردن رقبت دوچندان میشه. حالا میفرماد رقبت اهل حاله. اول آدرس گرفته بود، اول بو شنیده بود، اما خدای تعالی لذت انس و لذت ایمان در کامش چشانید. خب یه حال پیدا کرد. اینجا که حال پیدا کرد یعنی چشید لذت انس با پروردگارشه، این دیگه کل همتش میاد به این طرف، دیگه نگاه پشت سرش نمی کنه. جالب آن است که خدای تعالی در آغاز، خدای تعالی به پیامبرش می فرمود خب ما سینتی که باز کردیم، ما که راه به نشون دادیم، الم نشرح لک صدرک، مگه من سینه تو رو باز نکردم؟ مگه جان تو رو برای پذیرش عشق خودم معین نکردم؟ پشت سر چند آیه خدای تعالی می فرماد این محل عسره یسره داری، می آید زحمت داره. هدفت عالیه بابا جون، توی که هدفت عالیه بدان که با وصول به اون مقام عالی صدمم داره، ولی حواست باشه این محل عسره یسره، با هر سختی آسانی است. زیاد عرض کردم، نمی فرماد بعدش هر رنجی که شما کشیدید شفافتر میشید، سینتون بازتر میشه، جانتون منورتر میشه. انما العسر یسرا. پشت سرش بلا فاصله خدای تعالی می فرماد وقتی چنین است فاذا فرغت فانصب. ما گرفتاری داریم، ما نمیتونیم کل هممونه پشت جانماز باشیم یا صرف عبادت باشیم. نون آدم پیدا بکنه، خواهرها خانداری دارن، بچه داری دارن، مردا اکتساب دارن، شغل دارن. خب خدای تعالی به پیغمبرش هم همین میفرماد تا از کار فارغ شدی رجوع بکن به طرف من، تا از کار فارغ شدی به جانت رنج عبادت بده، ذکری بگو، توجهی داشته باش، نمازی بکن، مطالعه‌ای بکن، جلسه‌ای برو، قرآنی بخون، روزه‌ای برو، سحری بلند شو، مبادا بیکار بشی. و اذا فرغت، زمانی که از کار فارغ شدی، پنصب در راه من خودت به زحمت انداز. پشت سرش و اذا فرغت پنصب و الی ربک فارغب، به سوی پروردگارت رغبت بجوی. یعنی باب رغبت ها، خدای تعالی توصیه می فرماید که با عشق بیو، با رغبت بیو به طرف من. من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر، بند پایی که به دست تو بود تاج سر است. ببینید یه دانشجو میخونه مثلا فرض کنید یک دکترا گرفت، دکتراش حالا رشته مختلف میخونه، درسهای مختلف، یه بچه دبیرستانی چند تا کتاب داره در همه جا، تا میرسن به تخصص همه چی ها میری کنار، فقط همون چیزی که مطلوبه سر و کار داره. یعنی یه دکتر عمومی میخواد مثلا فرض بفرمون متخصص چشم پزشکی بشه، در این بخش تخصص ایشون با هیچ چیزی که سر کار، نه با کبد کار داره، نه با روده کار داره، نه با معده کار داره، نه با ریه کار داره، نه گذاشت کنار. حالا کل همش میشه مناظرا چشم پزشکی، متخصص چشم، نه متخصص فرض کنید کلیه، متخصص ریه. در تخصص کلن همه اهداف میره کنار و هدف فقط یکی میشه. برای یک راغب عاشق در مقام رغبت چنین است که هم و غم و ایده و هدف و راه و فرع و همه شد یکی و او حضرت پروردگاره. که اگر به اینجا رسید طبعا از کردم چندین برابر انرژیش میشه. یعنی تصور کنید اونایی که یادشونه حادیه کارخانه برق شیراز بود منحصرا، خب تازه برق اومده بود شیراز، اصلا چراغا نور نداشت. وای که مثلا ما چراغ برق داشتیم، اما مطالعه‌ای که می‌خواستیم بکنیم محصل بودیم، چراغ نفتی روشن می‌کرد. برای که جوابگوی این همه لامپ نبود، حالا بنده نمی‌دونم شاید واقعا ترانس نبود. چه جوری بود که خلاصه صدها هزار تا لامپ می‌خواد روشن بشه با یک توربین مثلا. تا بعد درست شد. حالا عیناً اینو در نظر بگیرید، ما یه انرژی که بیشتر نداریم، اما صدها خاص داریم. قسمت می‌شیم. انرژی انسان به بخش‌های مختلف تقسیم میشه. نون میخوام، آب میخوام، خونه میخوام، زندگی میخوام، اسم میخوام، رسم میخوام، شغل میخوام، زن هست، شوهر هست، بچه هست، اتومبیل هست، پست هست، مقام هست. همه انرژی ها طلب میکنه. حالا طلبکار هزار چی شدم این انرژی رو برای هر جاش ببینید چقدر کم میشه. هیچ جاش نوری از خودشه. حالا اگه همه اینا قطع شد، فقط شد یک انرژی. و همچون که عرض کردم برای اهل رغبت، برای اهل اون کسی که واقعا بتواند در راه خدای تعالی کل هم میشه قرار بده. عاشقان را شادمانی و غموز، دست مزد و اجرت و خدمت هموز. چرا؟ چون به غیر خدا تماشایی نیست. غیر معشوق از تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. عشق آن شعله است که چون برفروخت، هرچی جز معشوق باقی جمله سود. ما عرض کنم کلن وجودمون غرق ایده و آرزوهاست. اما یا آرزوها چیه؟ چی میخون؟ طلبکار چی هست؟ همه آرزوها هست که به اندازه جذابیتشون ما رو به فعالیت میندازن. یعنی یکی آرزو خونه داره، یکی آرزو ماشین داره، یکی آرزو تحصیل داره. یا آرزوها هست که ما رو به فعالیت میندازه در راه همان طلب. حالا بعضی از افراد گفتن هدف را بالا بگیر تا نشانه را بالا بزن. البته اونو که حرف زدن کاری با خدا نداشتی. یعنی ها مثلا شما تخصص در نظر بگیر در جوانی که میخوای بیری مدرسه، حالا که اگه به تخصص نرسیدی اقلا به دکتراش برسی. او ها من میخوام فرض بفرمود فرمانده لشکر بشن، که اگه به فرماندگی نرسیدی اقلا به سرهنگی مثلا برسی. هدف را بالا بگیر تا نشانه را بالا. یک یه گروه دیگه نظر مولوی دارن که میگن آرزو میخوا لیک اندازه خوا، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. هر کسی باید به اندازه استعدادش و اندازه محیطش و اندازه توانش یه آرزو بود. بنده توی سن آرزو داشته باشم قهرمان آلتر بشم مثلا، حالا امکانش هست یا نیست، یعنی یکی آدم باید که بتونه واقعا بهش برسه. بر نتابد کوه را یک برگ کاه، یه برگ کاه تابه یک کوه نداره با ببین توانه چقدر که چی میخونه. یا بعضی ها خوندن بر نتابد کوره را یک برگ کاه، یعنی یک کوره را یک برگ کاه گرم نمیتونه بکنه. این نظر مولویه که پس آدم باید آرزو داشته باشه به اندازه خودش. نظر جناب حافظ اینه که این آرزو چی هست؟ و ما هر آرزوی داشته باشیم عیب نداره، آرزو هست، اما حواست باشه که این آرزو نصفش ناشدنیست. اون نصفی هم که به چنگت بیاد باید راهاش کنی. اگه سراغ داره جزئی بگید، یعنی اون چه مسلم هست بنده دلم بخواد میلیاردر بشه، خب یا نمیشم یه مقداری ممکنه گیرم بیاد اون میلیاردر نشد. حالا اون مقداری هم که گیرم آمد یه روزی باید راهاش کنم و برم. عمل با الف میدونید یعنی آرزو. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است. یک آپارتمان ساختی مزار طبق، اول این کار بعد این کار بعد این هدف بعد وصول به اینجا بعد وصول به اونجا بعد چه چه چه، در حالی که پایش روی یک مویرگ یا آپارتمان هزار طبقه مویرگ های مغز به اندازه رسمون خیاطی، یکی که پاره شد آمپاکتوز مغزی، رگ کورونر که رگ شاهرگ قلبه که خون به قلب میرسونه به اندازه کرک جاکت بافی. حالا یکی از اینا که ضایع بشه تمام کار. حالا ما روی این رگه های مویسان کاخ هزار طبقه ساختیم. لوکش فل آجال نپزحت لآمان، فرمایش جناب امیر المومنین. اگر این آرزو، اگر مرگ ها پرده برداشته شود آرزوها آبروشون میره. بنده توی سن مثلا آرزوی هزار تو چی داشته باشم ولی که خبر نداشته باشم که فردا روز مرگم، تمام این کاخ آرزوها فرو میریزه. لوکش پل آجال لپزحت لا، آبرو برای آرزو نمیره. چه آرزوی اینا که حالا مخصوصا واقعا کسانی که پیرم نیستن در سنین جوانی تشریف میبرن، این چه آرزوها داشته، چه برنامه های تنظیم کرده، سال دیگه چه کار کنم، ده سال دیگه چه کار کنم، چی بخرم، چی بفروشم. اگه میدونست که قرار فردا بمیره آبروی برای یه آرزوانم. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. باده یعنی شراب سحرگاهی، ساغر سحر، باده یعنی سرمستی عشق خدا. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مگر تعلق خاطر یه آرزو داشته باشی، او آرزوت خدا باشی. و الی ربک پرغب، به سوی پروردگارت رفتن بجو. مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر همه غمها به مهر و شاد است. توی بلند نظر شاهباز ستر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. قرآن ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و ایلهم العمل و فسوف یعلمون. بسا آرزو کنند در روز قیامت که ای کاش ما جز بندگان صالح بودیم. ذرهم یأکلوا، خدا به پیغمبرش میفرماید ولشون کن، ولشون کن تا بخورن و بچرن. یأکلوا و یتمتعوا و ایلهم العمل، بذار بخورن و بچرن، اینا روزگارشون سیاه میکنه آرزوها. و ایزه ملعمل تصوفه یعلمون، زود باشد که اینا مسائل بدانن. اینجا عرض کردم از مقایسه این نظریات و خاصتا نظر جناب امیر المومنین و نظر قرآن آرزو داشته باشم. آرزوی چی؟ بی عرضتش عمرم در سر به چی به کار ببرم؟ یه چیزی که حالا عرض کردم آرزوی دیگه به اندازه که زندگی مداره بشه میشه دینم، آرزو هم نیست. خدایا من تو رو میخوام، حالا یه جای نماز بکنم، یه اتاق داشته باشم، یه تکه نون داشته باشم، توان عبادت تو رو داشته. هدف خوبه، حالا وقتی ای باشه تمنیات دیگرتونم میشه عبادت. یعنی اگه خونه یم ساختی بدین نیت ساخت خونه و خودش عبادت، ولی هدف دقت بفرمایید، در کنار هدف اصل اساس خدا باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. عجیب بر خدای تعالی بعد چی میخوا؟ عجیب بر بیو انهم کانوا یسارعون الخیرات، ای آرزو طلبانی که من میخوان، یسارعون فی الخیرات، عجیب بر سرعت میگیرن، سرعت میگیرن در کارهای خوب، چون میدونن من دوستدار بنده ای هستم که اهل ثواب باشی، به خدمت مردم، به عبادت، به ذکر، به مجلس ذکر، به تمنیات جانشون، نه تمنش تمنیات تن. انهم یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا و رهبا، میخوانن مرا از روی رغبت و از روی ترس. از صفات جلال خدا وحشت دارم، به صفات جمال خدا عشق دارم. جای دیگر و سار او عجیبت بدو، سرعت بگیر، سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت عرضها که عرض سماوات بلد. جای دیگه سابق و مسابقه بگذارید، یه جا میپرماد سرعت بگیر. مسابقه دو امدادی دیدید هیچ کس نگاه پشت سرش نمیکنه، همه نگاه هدف میکنن، همه نگاه جلو میکنن، حتی اصلی که داره مسابقه میگه نگاه جلو بش میکنه، میخواد موانع از پیش برداره، چرا که هدف میبینه. سار او الى مغفرت من رب بکن، سابق او سبقت بگیرید برای حصول به لقاء پروردگار. لا تستوهش من طریق الحق لذلت اهل. فرمایش جناب امیر المومنین، ارز میکنم هیچ موجودی از این کلمات خدای تعالی که در یاد همون میشه قبل از اتمام کلمات، توی کلمات خدا هیچ موجودی بالقوه نمیتونه به لقاء پروردگار برسه. همه در تسبیح هن، همه در مناجات هن، اما طول قربشون به خدا 10 کیلومتر 20 کیلومتر از همه بالاتر فرشته، ولی فرشته هم بسه لقاء نیست. فقط یک موجود است که استعداد این دارد که قوهش تبدیل بشه به کمالی که فعلیتش فعلیت ذات حضرت حق تعالی است. این فقط ماست. اما چند تا از این موجود دوپا، چند تا از این حیوان دوپا میتونن به این مقام برسن؟ برای عزیزانی که اطلاع از قوه و فعل ندارن، ببینید یک تخمک هندوانه، یک هسته انار که دور می‌ریزید و سا از دهنتون بیرون می‌ندازید، این بالقوه درخت اناره که خودش می‌تونه صدها سال انار تعبیر مردم بده. اما چند تا هسته میشه درخت؟ این می‌تونه، اما چند تا هسته میشه درخت؟ گاهی دیدید واقعا یه هسته بدون هیچ کشت کاری گوشه حیاتتون افتاده تبدیل شده به یه درختی، این قوهش تبدیل شد به فعلیت. حالا اگه واقعا انارم داد به کمال فعلیت خودش بده. اما من چقدر در سال تو همیشه چقدر هسته انار تو زبالتون میره، چقدرش تو توالت میره؟ حالا تو صدها هزار هسته انار یکیش میشه انار، که حالا قوه ای که در یه هسته اناره کمال پیدا کرد، شد جوانه، از این طرف ریشه زد، از اون طرف زمین را شکاف، از اون طرف از خورشید انرژی گرفت، از نور کمک گرفت، از آب کمک گرفت، بالید و بالید و بالید تا به شکوفه نشست، به جمال و زیبایی آراسته شد. باز بالید تا توانست دوباره یک اناری تحویل بده. این به قوه خودش، قوهش تبدیل شد به فعلیت. هسته انار شد درخت انار. حالا این نطفه انسانی هم اگر واقعا بتواند تحت تربیت قرار بگیره، مجاهده بکنه، برسه به لقاء الله و مقام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. این اوج کمال فعلیت انسان است. انسانی که از خاک حرکت کرد، تبدیل نبات شد، یه دانه یونجه‌ای بذر بود، تبدیل شد، کمال پیدا کرد، شد یونجه. بذر یونجه بود، شد یونجه. یونجه رو یه گوسفند خورد، رب جز بدن گوسفند، شد یه گوسفند، کمال پیدا کرد. از عرض می کنم خاکی جمادی رسید به نباتی، از نباتی رسید به حیوانی. حالا حیوان یه انسان خورد، در بدن انسان تبدیل شد، به نطفه انسانی سر از انسان در آورد. یه انسان حالا استعداد داره صعود بکنه، الان تو چاه هست. فرماد و اعتصمو به حبل الله جمیعا، میخوای از چاه طبیعت بیای بیرون، دستت بگیر به بند خدا. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم کی ز مردن کم شوم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، و از ملک هم بایدم قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. صلی الله علی محمد المبارک.